موزیسین ها و آهنگساز ها به نظرم نباید تک بعدی باشن، یعنی اگه بخوان موفق باشن و حالا پروژه های مختلفی بخوان بگیرن، بهتره که مهارت های خودشون رو تو حوزه های مختلف تقویت کنن، مثل مثلا بازاریابی، مذاکره کردن، نوشتن.
سلام، وقتتون بخیر، امیدوارم خوب باشین. من نیما شفیع‌زاده‌ام و این پادکست نیما توده ای که میشنوین. تو هر قسمت از پادکست نیما توده ای درباره یه موضوعی که یه سرش به شبکه‌های اجتماعی ختم میشه با یه متخصص زبده گپ میزنم. تو این قسمت درباره فعالیت کردن آهنگسازا تو شبکه‌های اجتماعی با عماد ساعدی گپ زدم که از چند لحظه دیگه میتونین اونو بشنوین. شبکه‌های اجتماعی از جمله ابزارهای مهم و تأثیرگذار تو شناسایی و موقعیت اشخاص، هنرمندا و بازیگرا و غیره به حساب میاد. همچنین امروز نحوه ارتباط با مخاطب و برندسازی شخصی با نحوه تعاملات و برندسازی تو گذشته فرق کرده. چرا؟ چون شبکه‌های اجتماعی یکی از اون ارکان اصلی ارتباطات و بازاریابی داره به حساب میره. اگه از شبکه‌های اجتماعی به درستی استفاده کنیم، بهمون تو ارتباط با مخاطبای خودمون، گسترش اسممون و حتی ارتباط پایدار با مخاطبای فعلیمون کمک میکنه. البته این موضوع هم نباید یادمون بره که این شبکه‌های اجتماعی نباید گمراه کننده باشن. یعنی اگه بدون برنامه ریزی و هدف و این داستانا فعالیت کنیم، احتمال یه اثر منفی هستن تو کل روند فعالیتمون بذاره.
خب سلام، من عماد ساعدی هستم. احتمالا یه سری من رو به عنوان موزیسین میشناسن، پیانیست و آهنگساز. قبلا تو شاخه‌های مختلفی من فعالیت داشتم، به عنوان نویسنده تکنولوژی، خبرنگار و توسعه دهنده کسب و کار. در حال حاضر خب بیشتر تمرکزم روی موسیقیه و به طور کلی بخوام بگم به خلق کردن علاقه دارم. یه وقتایی با ساختن یه قطعه موسیقیه، یه وقتایی با نوشتن یه مطلب، یه وقتایی ساختن یه کسب و کاره. و خلاصه من دیدم حالا همه این کار رو انجام دادم، بیام یه جور اینا رو به هم وصل کنم، و همین خاطر شروع کردم به تحصیل در رشته دیجیتال میدیا که یه جورایی بتونم یه پلی بزنم بین موسیقی و تکنولوژی و کسب و کار. و از اونجایی که به رویکرد قصه گویی من خیلی علاقه دارم، دوست دارم همه اینا رو با چنین رویکردی به هم متصل کنم.
اما این قسمت ما یه فرقی با قسمت‌های قبلی داره.
چه فرقی داره؟
نمیدونم، فرقشو تو بگو.
من بگم؟ فکر کنم میخوایم موسیقی جدید نیما توده یه معرفی بکنیم، درسته؟
آره.
بحبه.
ما در واقع شروع کردیم به تولید پادکست نیما توده. اوایل که خب خلاصه کتاب میذاشیم، بعد دیگه رویه رو تغییر دادیم، دیگه خلاصه کتاب ها در واقع متوقف شد و شروع کردیم در واقع تو پادکست نیما توده که تو هر قسمتش در واقع به یه موضوعی که سرش به شبکه اجتماعی ختم میشه صحبت کردن و با یه آدم متخصص در واقع گپ میزنیم. بعد پادکستمون هم متنش رو هم با هدف اینکه در واقع در دسترس آدما باشه، یعنی به صورت اکسسیبیلیتی باشه، منتشر میکنیم و فکر میکنم که تقریبا 4-5 قسمت منتشر کردیم و که بعد دیدیم این سر و شکل گرفته. دیگه درخواستش رو دادم در واقع به خودت که گفتم که در واقع یک موسیقی میخوایم و موسیقی در واقع پادکست، حالا توضیحاتی که بود و دیگه رفت و برگشتایی که با هم داشتیم و ساختیم. توضیحش رو از اینجا شروع بکنیم که یه مقدار بیشتر راجع به اهمیتش بگی، یا بعد من یه سری توضیحات میدم که اصلا چرا اینو در واقع درخواست داده بودم و اینا.
من حالا برای چندین پادکست موسیقی ساختم و یه جورایی همشون، همه کسایی که حالا چه پادکست چه محتوای ویدیویی تولید می‌کنن، دغدغه موسیقی رو دارن. چون یه بخشش اینه که خب چه موسیقی مناسب این محتوای منه، که یعنی انتخاب موسیقی یه مقدار سخته. یه بخشش هم بحث کپی رایت و این مسائله. مسئله دیگه هم که هست اینه که موسیقی که برای یه محتوا استفاده میشه به مرور زمان هویت میده به اون محتوا و مخاطب اونو با اون صدا میشناسه، بنابراین یه مقدار جنبه شخصیت محتوای ما رو شکل میده. برای خاطر مهمه که موسیقی که برای محتوا اون استفاده میکنیم یه موسیقی باشه که متناسب با پرسونای اون محتوا باشه.
داری میگی که در واقع موسیقی هم به نوعی داره تو شکل گیری یک هویت، یک برند تاثیر میذاره. ببین این قسمتش در واقع برای کسایی که حالا بیشتر احتمالا قشر پادکستر الان دارن رو هویت صوتی خودشون کار میکنن واسه چون آورده داره، ولی از اون ور قضیه که خودت یعنی به نوعی آهنگساز هستی، بخوایم قضیه رو ببینیم آهنگسازها چی کار میتونن واسه خودشون بکنن، چون تو یه تجربه داری تو بحث حالا نویسندگی و تو کسب و کار هم بودی. آهنگساز اگه بخوان خودشون در واقع فعالیت بکنن به عنوان یک آهنگساز، یعنی اون هویتت جدای از صوتیه، بخواد یک هویتی واسه خودش شکل بده، فکر میکنی که چی کارها میتونه بکنه واسه شروع؟
اولین نکته اینه که موزیسین ها و آهنگساز ها به نظرم نباید تک بعدی باشن، یعنی اگه بخوان موفق باشن و حالا پروژه های مختلفی بخوان بگیرن بهتره که مهارت های خودشون رو تو حوزه های مختلف تقویت کنن، مثلا بازاریابی، مذاکره کردن، نوشتن، پروپوزال درست کردن. این همه مهارت هایی که کمک میکنه بهشون توی گرفتن پروژه های جدید. و الان فکر میکنم با این موج پادکست و یوتیوبی که راه افتاده بین ایرانی ها، یه بازار جدید و خیلی جذابی باز شده برای آهنگسازا که بتونن کار کنن. نکته مهمی که خیلی این وسط اهمیت داره اینه که ساختن محتوا، ساختن موسیقی برای یه محتوا با ساختن یه قطعه موسیقی شخصی فرق داره. یعنی من وقتی میام برای پادکست نیما تودی آهنگ میسازم، نمیام بگم خب حالا من دوست دارم اینجوری بسازم، این قراره مثلا شاهکار بعدی من باشه مثلا. نه، باید ببینیم که اون محتوا چه چیزی نیاز داره، چه مشخصاتی داره و موسیقی باید در خدمت اون محتوا باشه. و اگه به این جنبه ما دقت کنیم، اون وقتی که اون موسیقی اثرگذاری خودشو به نحو احسن داره.
پس تو داری میگی که در واقع آهنگسازها اگه قرار فعالیت بکنن نباید تک بعدی باشن و باید رو مسائل دیگه‌ای تبحر داشته باشن، و اون تک بعدی نبودنه مشخصا منظورت اینه که فقط نباید آهنگسازی بکنن. حالا بیشتر بهمون میگی که این بازاریابی کردن و اینا چطوری میتونه اتفاق بیفته، یا مثلا تجربه خودت چی بوده؟
بخوام از اول شروع کنم، من خب کارمو با خبرنگاری تو حوزه تکنولوژی شروع کردم و به همین واسطه خب من با خیلی از کسب و کارها، با استارتاپ ها تونستم ارتباط برقرار کنم. و بعدم وقتی مسیر کاری ما عوض کردم به سمت موسیقی، این ارتباطاتی که داشتم خیلی به دردم خورد، چون آدم هایی که تو اون حوزه بودن به موسیقی نیاز داشتن و حالا با همین ارتباط های شخصی که شکل گرفته بود از من درخواست کردن که براشون موسیقی بسازم. بنابراین توسعه ارتباطات در خارج از حوزه موسیقی خیلی اهمیت داره، چون کسی که موسیقی سفارش میده خب خودش که موزیسین نیست، معمولا یه کسی خارج از حوزه موسیقی که موسیقی نیاز داره. بهتره که ارتباطاتمون رو گسترش بدیم و با آدم‌های حوزه‌های مختلف ارتباط برقرار کنیم. مسئله دیگه بخش پروموت کردن کاره، اینکه ما چطور کارمون رو تبلیغ کنیم که دیگران ببیننش. مثلا یکی از همون مهارت‌هایی که گفتیم تک بودی نباشن و یاد بگیرن، همین شبکه‌های اجتماعیه. توی شبکه‌های اجتماعی من خیلی از دوستام هستن موسیقی کار می‌کنن، موزیسین‌های واقعا درجه یکی هم هستن. خب ولی وارد مثلا پیجشون که میشی میبینی واقعا از کار خودشون چیزی ارائه ندادن و کارشون اونطور که باید دیده نمیشه. خیلی مهمه که کارمون رو درست ارائه بدیم و فرمت‌های مختلفی وجود داره برای اینکه کار رو ارائه بدیم. مثلا یکیش اینه که به عنوان یه موزیسین خب شما اجرا می‌کنی دیگه، ساز می‌زنی، ویدیوهای مثلا اجرا کردن تو بذاری. یه چیز دیگه که خیلی جذابه برای مخاطب پشت صحنه موسیقیه، اینکه بدون پشت خلق کردن این اثر چه اتفاقی افتاده. یه چیزی که من برای خودم خیلی جواب داده محتوای آموزشیه، یعنی مثلا منم اسلاید درست کردم یا ویدیو درست کردم، مثلا گفتم که چه میدونم اگه میخوایم پیانو شروع کنیم از کجا شروع کنیم، این ویدیوهای آموزشی خیلی جواب دادن. و در پس همه اینا یه رویکرد قصه‌گویی وجود داره. این رویکرد قصه‌گویی خیلی کمک میکنه به درگیر کردن مخاطب.
من فکر میکنم که داستان سرایی و خیلی میشه پیچیده و عجیب غریب ندیدش، و قبلا شاید خیلی اینجوری بود که مثلا یه آهنگی می اومد بیرون ما میشنیدیمش فقط مثلا میرفت، یا یواش یواش اومدن گفتن آقا این آهنگی که شنیدیم یه آهنگساز داره، یه مثلا چه میدونم شاعر داره، یه نمیدونم پرودیوسر داره و اینا، یواش یواش مثلا این رنگ و لعاب گرفت. بعد که اومد جلوتر، بعد آقا اوکی این چی بوده مثلا یهو جنریت نشده این آهنگ، داستان ساخته آهنگ ها واسه آدم ها جذاب شد، که من الان مثلا چند تا پادکست میشناسم که مثلا میرن داستان ساخته یه آهنگ یا مثلا چه میدونم داستان ساخته یه آلبوم رو روایت میکنم. تو هم تلاش داری میکنی که این داستانه رو در واقع نمایش بدی، یعنی یکی از اون چیزایی که حتی خودت هم اشاره کردی که آقا ما که تو روزمره مثلا تو سوشال مدیاها هستیم و خب بیایم مثلا اون کاری که داریم هم پرزنت بکنیم، یعنی همین پشت صحنه گذاشتنه که در واقع خودت هم بهش اشاره کردی کمک میکنه. حالا فکر میکنی این داستان سرایی با قسمت آهنگسازی که در واقع بخواد تلفیق بشه به چه شکلی میتونه خودش رو تو شبکه‌های اجتماعی نشون بده؟
قصه گویی دو بخش داره، یه بخشش که توی خود موسیقیه، ساختن موسیقیه که اون بخش آهنگسازیشه، بخشی که الان در موردش صحبت میکنیم بخش قصه گویی توی پروموت کردن کاره، توی تبلیغ کردنش. من خودم مثلا وقتی یه قصه میسازم نمیام یه دفعه وقتی منتشر میشه آهنگش نمیام یه دفعه بگم خب این منتشر شد برید گوش کنید. خب این دقیقا برعکس اون روی کرده قصه گویی است. میام اولش مثلا یه دونه ویدیو درست میکنم، یه تیکه مثلا از اون آهنگ پخش میشه که کنجکاوی مخاطب رو مثلا برانگیخته کنم. آره بعد از اون مثلا میام از آرت ورک آهنگم رو نمایی میکنم، میگم که مثلا برداشت شما از این تصویر چیه، نظر شما چیه. بعد میام مثلا یه ویدیو پشت صحنه میذارم وقتی آهنگ منتشر شد، میام توضیح میدم که خب من چطور این آهنگ رو ساختم، چه فرایندی رو طی کردم تا این صدا به گوش شما برسه، و میتونی مخاطب رو از ابتدا تا انتهای مسیری که میرم با خودم همراه میکنم. برای من خیلی چیز پیچیده ای نیست این قصه گویی. حالا ما همه جا فکر کنم قسمت دو قسمت قبلم با فرزاد صحبت کرده بودی در مورد قصه گویی، واقعا چیز عجیبی نیست قصه گویی. همین که ما چیزی که میبینیم انجام میدیم و واسه یکی تعریف کنیم میشه قصه گویی. بنابراین هر کسی میتونه راحت انجامش بده، فقط نیاز به یه خورده سلیقه و وقت گذاشتن داره.
واسه یه در واقع این قصه گویی میگید خیلی چیز عجیب غریبی نیست و نیاز داره که یه مقدار مثلا بیشتر بهش توجه بکنیم، ولی خب فکر میکنم تو بحث پرزنت کردن آدم ها ناخودآگاه داره تأثیر میذاره. میتونی به یه مقدار از این که این پرزنت کردن کجا برای تو چه تأثیری گذاشته، یعنی اینکه صرفا به قول خودت یا آهنگو همینجوری نگفتی اومده، یه سناریویی واسهش داری که اول مثلا چیش بیاد بعد مثلا حالت تیزر بیاد و اینا، میخوام این روندی که داری طی میکنی اون پرزنتیشن کجا داره واسه تو کار میکنه، چه تأثیری داره برات میذاره؟
تأثیرش به طور خلاصه اینه که مخاطب منو وفادار میکنه به و باعث میشه که من توی ذهنش بمونم، کارمو پیگیری میکنه. مثلا یه نمونه بخوام بگم، آهنگ میدون انقلاب و من وقتی میخواستم منتشر کنم، اول اومدم یه کپشن نوشتم، خب یه ویدیو گذاشتم از لحظه که آهنگ رو اجرا میکردم، یه کپشن نوشتم براش که چجوری این آهنگ رو من ساختم، ایدش از کجا بزنم. ایدش هم این بود که من یه شب زیر پل سید خندان بودم، میخواستم تاکسی بگیرم برم انقلاب و خیلی خلوت بود اونجا، ران تاکسی داد میزد انقلاب انقلاب، بعد صداش زیر پل میپیچید، یه اکوی ایجاد میشد اون زیر پله، و من وقتی اون صدا رو شنیدم این ایده به ذهنم رسید که آهنگ میدون انقلابو بسازم. وقتی همین داستان رو من زیر ویدیویی که آهنگو مینواختم نوشتم، واسه خیلی جذاب شد، چه باحال میدون انقلاب. و میدون انقلاب هم یه چیزیه که خیلی از آدما باهاش خاطره دارن، به همین خاطر خود به خود یه ارتباطی شکل میگیره بین اون محتوا و مخاطب. بعدش یه سری استوری گذاشتم، استوری که طراحی کرده بودم، آهنگ که منتشر شد ویدیو گذاشتم ازش، نمیدونم یه سری من پک درست کردم، پک میدون انقلاب که توش مثلا نوت آهنگو گذاشتم، از تصویر آرت ورک آهنگو چاپ کرده بودم، اینا رو برای یه سری از دوستان فرستادم و یه جور،
یعنی یه جور به صورت گیفت درآورده بودی، یعنی به صورت فیزیکی گیفتشون کرده بودی، درسته؟
دقیقاً آره، به صورت پک فیزیکی بود که تحت عنوان مثلا نسخه ویژه من اینو فرستادم برای سر دوستان و اونا هم اینو گذاشتن این ورور توی شبکه‌های اجتماعیشون، براشون خیلی جذاب بود و این کمک کرد که اون آهنگ خیلی دیده بشه.
در واقع من... شنیده شده ترین آهنگته. آره
جزو پرشنیده شده ترین آهنگ هاست، یعنی جزو اون
یا
سه چهار
آهنگ
تای
زیاد
اول.
شنیده میشه رو میگن چی؟ پرشنونده ترین آهنگ؟
نمیدونم پرپخشترین هیت مثلا، نمیدونم.
آخه ویدیو رو میگن پر بازدید ولی آهنگ رو نمیدونم چی میگن.
بیشتر
حالا هر کی شنید این قسمت رو میتونه ما رو راهنمایی کنه که پرچی ترینه.
آره میخوای چیز کن، کسایی که ایده ای دارن نمیده که چی بگیم اینو مثلا کامنت بذارن، توی کامنت ها واسه همون بنویسن که ما چی بگیم، آهنگی که زیاد شنیده میشه بهش چی میگیم.
خب هر کی گفت اون وقت یه نسخه دیجیتال میدون انقلاب بهش هدیه میدی دیگه.
بله حتما یه نسخه ویژه دیجیتالی میدون انقلاب برای کلمه برتر ما میفرستیم.
خیلی هم خوب. اون صحبتی که اولش کردی گفتی که در واقع غیر از آهنگسازی باید مهارت‌های دیگه ای داشته باشیم، یکیشو گفتی در واقع داستان سراییه که توضیح دادیم مثلا یه آهنگو فقط نمیای بگی که این یه آهنگه و مثلا پخش میشه، الان داری میگی یه چیزی هست مثل کمپین که حالا احتمالاً مثلا میشه به نوعی گفتش که تو اینفلوئنسر مارکتینگ کردی روش و سایت داشتن میتونه کمک بکنه، یا اینکه یک آهنگساز اگه قرار باشه کار بکنه فکر میکنی اون هاست اصلیش کجا میتونه باشه که خودش رو در واقع پرزنت بکنه؟ یه مقدار راجع به این میتونی بهمون توضیح بدی؟
سایت داشتم برای هنرمندی که خیلی معروف نیست واقعا شاید خیلی کمک نکنه، به خاطر اینکه فقط هزینه اضافه است و تمرکزش رو میگیره. بهترین چیزی که برای آرتیستی که حالا خیلی هنوز معروف نشده اینه که توی تمام کانال‌های موجود حضور داشته باشه. کانال‌ها یعنی چی؟ یعنی همون منابعی که مخاطب میتونه از طریق اونا به آرتیست دسترسی داشته باشه، مثل اسپاتیفای، مثل ساوند کلاود، مثل اپل میوزیک، مثل سرویس‌های ایرانی بیپتونز، شافل، نمیدونم، همه این کانال‌ها حضور داشته باشه و همچنین شبکه‌های اجتماعی، یعنی اینستاگرام، نمیدونم، توییتر، یوتیوب اگه شد. یعنی سعی کنه از تمام مسیرهای موجود خودش رو به مخاطب برسونه، مخاطب هر جا رفت اینو ببینه. این به نظرم چیزیه که از سایت موثر تره، ولی وقتی بعدن حالا به مرحله جدیتر و پیشرفته تری رسید سایت قطعا کمک میکنه، چون توی سایت دیگه میتونه همه فعالیت ها رو یک جا جمع آوری کنه و پرزنتشون کنه.
پس تو میگی که اگه قرار باشه آهنگسازی در واقع شروع به فعالیت بکنه، واسه شروع ترجمه بره تو تمام پلتفرم‌های رایگانی که در دسترس آدماست شروع به کار بکنه. حالا سوالم اینه که اگه قرار باشه اون آدمه تو اسپاتیفای مثلا کار بکنه یا تو ساند کلاد، غیر از اینکه فایلش رو در واقع کاری که داره میکنه رو بارگذاری بکنه، کار دیگه ای هم میتونه بکنه از ظرفیت اونجا مثلا بخواد استفاده بکنه؟ ظرفیتی دارن این پلتفرما؟
این پلتفرما جوری طراحی شدن که شما مستقیم نمیتونی آهنگت رو روشون منتشر کنی، یعنی از طریق یه واسطه کارتو براشون میفرستی و اونان که کارتو رو منتشر میکنن. بنابراین مثلا خیلی نمیتونی تو به اپل میوزیک بگی خب حالا آهنگ منو که منتشر کردی این کارم برام انجام بده، اونو فقط منتشر میکنن. ولی یه سری چی میگن، یه سری قابلیت‌های کوچیک هست که میشه از اینو استفاده کرد. مثلا توی اسپاتیفای وقتی شما اکانت آرتیست بسازی میتونی برای پروفایلت بیوگرافی بنویسی، میتونی اونجا یه سری عکس آپلود کنی، میتونی اگر آهنگتو به موقع منتشر کنی قبلش آهنگتو پیچ کنی به اسپاتیفای، یعنی ارائه کنی به اسپاتیفای و اونا اگه آهنگتو رو تایید کنن مثلا توی پلیلیستای مخاطبا آهنگتو منتشر میشه. حالا کسایی که با اسپاتیفای آهنگ گوش میکنن اینو میدونن، یه سری پلیلیست هست به اسم دیسکاور ویکلی و ریلیس رادار. خب که توی این پلیلیست ها اسپاتیفای هر هفته میاد یه سری آهنگای جدید به شما معرفی میکنه. یه آرتیست وقتی کارش رو به اسپاتیفای پیچ کنه، اسپاتیفای آهنگ اون آرتیست رو میذاره توی این پلیلیست ها و کمک میکنه که بیشتر شنیده بشه. یا مثلا توی ساوند کلاود یکی از کارهایی که خیلی کمک میکنه به اینکه آرتیست ها بتونن بیشتر مخاطب جذب کنن اینه که با بقیه تعامل داشته باشن. این خیلی مهمه، یعنی بری آهنگ
تعامل یعنی
بقیه،
چی کار کنن دقیقا؟
یعنی مثلا بری آهنگ بقیه رو گوش کنی، لایک بزنی، براشون کامنت بذاری، همین کارهای خیلی ساده. یعنی صرفا
خب تو
روح نباشیم توی شبکه‌های اجتماعی. روح یعنی کسی که میره همینطور فقط محتوا رو میبینه و از خودش هیچ ریاکشنی نداره، هیچ واکنشی نداره، در حالی که تو میتونی فعال باشی اونجا، بری آهنگا رو گوش کنی، اگه خوشت اومد کامنت بذاری، لایک بذاری، حتی به طرف پیام شخصی بدی، بگی آقا من با این آهنگت خیلی حال کردم، دمت گرم. چون میدونی این ریاکشن ها جوریه که کسی تا زمانی که خوشش نیاد، موسیقی خاصیتش اینه، تو اگه خوشت نیاد واقعا دست و دلت نمیره به این کار که مثلا لایک بکنی، کامنت بذاری. وقتی کسی میبینه براش لایک و کامنتی اومده و کسی موسیقیشو دوست داشته، واقعا ارزش قائل میشه براش و فیدبک میده و همینطور به همین سادگی میتونه ارتباط‌های جدید و فرصت‌های جدید شکل بگیره.
خب تو توضیح اینو دادی که در واقع اگه بخوان تو پلتفرمایی که موسیقی میشه منتشر کرد کار بکنن، چون به صورت واسط عملا منتشر میکنن، بهتره که در واقع با بقیه آدمایی که در واقع آهنگسازایی که دارن کار میکنن هم ارتباط بگیریم و اصلا همون حس خوبه رو اگه واقعا ازشون دریافت میکنیم بهشون منتقل بکنیم، بعد انتظار اینو داشته باشیم که بقیه هم نسبت به ما اون حس خوبه رو منتقل بکنن. حالا اگه قرار باشه به عنوان که آهنگساز مثلا تو سوشال مدیاها فعالیت بکنیم، اصلا چیزی که خودت واسه تو در واقع در طول روز اتفاق میفته، اون قسمت شخصیش به کنار، ولی اون قسمت کاریش رو معمولا چی کار میکنی؟ مثلا چون هم تو اینستاگرام یا تو توییتر؟
من توی سوشال مدیا خب تمرکزم گذاشتم روی همین جنبه موسیقیه و خیلی جنبه های شخصی زندگیمو اونجا نمیذارم، مثلا توی اینستاگرام. به همین خاطر تعاملایی هم که دارم بیشتر از جنس موسیقیه. خیلی مثلا ازم سوال میپرسن، میگن که مثلا من پیانو رو از کجا شروع کنم، چه سازی بخرم، یا خیلی از موزیسین ها میان ازم سوال میپرسن، میگن که من آهنگامو چطور مثلا توی اسپاتیفای منتشر کنم، چطور این ورون ورا کارمو بذارم. و من برای همینو وقت میذارم و کامل جواب میدم بهشون. یعنی بارها شده مثلا طرف من اصلا نمیشناسم، خب ولی میبینی یه چت خیلی طولانی داریم که من براش کامل توضیح دادم تو چه کار انجام بده. این چیزیه که تاثیر میذاره، واقعا کمک میکنه که ارتباط خوب شکل بگیره و مخاطبم چی میگن یه جورایی وفادار بشه به شما.
حال شده از این سوالایی که ازت میپرسن در واقع مثلا ببینید تکرارش خیلی زیاده، و مثلا اصلا ورده یه نوشته هم راجبش بنویسی که بعد از اون اصلا لینک بدی به آدما؟
آره آره، این خیلی پیش اومده. مثلا من یه سری ویدیو دارم روی یوتیوب که توضیح دادم پیانو رو از کجا شروع کنیم، مثلا پیانو آکوستیک چیه، پیانو دیجیتال چیه، پیانو چطور کار میکنه. اینا سوالایی بود که خیلی از من میپرسیدن و من دیدم که خب حالا من به جای اینکه بیام دونه دونه اینا همه رو توضیح بدم، چون خیلی وقت میگرفت، یه سری ویدیو درست کردم گذاشتم روی یوتیوب و دیگه لینک اینا رو گذاشتم و خیلی خوب جواب داد، خیلی عالی بود.
واسه فعالیت کردن تو سوشال مدیا گفتی که خودت خیلی در واقع جنبه شخصی زندگیتو نشون نمیدی و به تبع اینکه داری زندگی کاریتو بیشتر نشون میدی، خب سوالای کاری هم بیشتر ازت میپرسن و خب این تعامل کردنه و سوال کردن احتمالاً باعث میشه که اون دانش تو هم سنجیده بشه و خب باز اون در واقع اعتماد کردن به تو شکل میگیره. یه توضیح رو اون اول دادی که من گذاشته بودم اینجا راجع به صحبت بکنیم، اون قسمت پرزنتیشن و پروپوزال آماده کردن بود. میخوام بدونم که این قسمت دقیقاً کجای این در واقع سناریو قرار میگیره؟ یعنی مثلا تو فعالیتی داری جواب آدما رو هم میدی و اینا، و احتمالاً اینجا جرقه این میخوره که مشتری مثلا درخواست میده.
پروپوزال درست کردن یه مرحله ایه که یه نفر به شما میگه من به کار تو علاقه دارم، دوستم با تو کار بکنم، و بعد حالا یه مدار صحبت میکنه، پروپوزال میفرستید. حالا اهمیتش چیه؟ اهمیتش اینجاست که صدایی که من تو ذهنم میشنوم و شما ممکنه نشنوید و توضیح دادن این سخته. خب به همین خاطر من میام یه پروپوزال درست میکنم، تو این پروپوزال کامل توضیح میدم که من میخوام چی کار بکنم، یعنی فرایند کاریمو توضیح میدم. میگم من خب اول میام مثلا از شما میپرسم که این محتوا چیه، چه میدونم اگه متنی دارید برام بفرستید. بعد میگم خب حالا من میام دمو میسازم، دمو که ساختم نمیدونم با هم چک میکنیم، فیدبک میگیریم، بعد ضبط میکنم، بعد کار تحویل میدم. خب یعنی توی پروپوزال میام فرایند کاریمو تشریح میکنم که طرف مقابل
میتونی واسمون بیشتر بهش گفتی که اصلا پروپوزال تو همین الان، یعنی همین به صورت در واقع توضیح بهمون بگی چه شکلیه که اگه کسی در واقع شنید حالا دسترسی به پروپوزال تو نداره، ولی حداقل از توضیحات تو بتونه استفاده بکنه، یه پروپوزال برای خودش طراحی بکنه.
پروپوزال من چند بخش داره. یه قسمتش اینه که خب میام میگم بر اساس صحبتهایی که انجام دادم با طرف مقابلم، میگم خب از چه سازهایی قرار استفاده بکنم، چه مراحلی رو طی میکنم. مثلا توی قسمت سازها میگم قرار از ساز پیانو اینو این استفاده بکنم، چون این صداها به محتوای ما میخوره، برای این محتوا این صدا مناسبه. خب این یه بخشش. یه بخشش میام مراحل کارم رو توضیح میدم. مراحل کارم اینه که میام اول دمو میسازم، به خاطر اینکه من هر چقدرم بگم یه آهنگ اینجوری تو ذهنم دارم، تو که متوجه نمیشی. من باید یه دمو بسازم که تو یه ذهنیتی به دست بیاری از کار من. توی این قسمتی که مراحل کارم توضیح میگم، دمو میسازم، بعد میفرستم برای شما، اگه دوست داشتی ادامه میدیم، اگه نه فیدبک میدی به من، ویرایشش میکنیم تا به یه جنبندی برسیم، بعد میرم کار رو ضبط میکنم تحویل میدم. پس اینم شد بخش مراحل کارم. یه بخش خیلی مهمش که از همه این بخش مهمتره، بخشیه که من میام ایدم رو میگم، ایدم رو در قالب یه داستان تعریف میکنم. مثلا به این قسمت اینجوری شروع میشه، من میام میخوام برای تو آهنگ بسازم، میگم که خب حالا این محتوایی که میخوای بسازی، مثلا پادکست نیما تودی درباره چیه.
من یادم اون موقع اصلا حالا این توضیحاتی که دادی و بخوایم مثال واقعیشو بگیم که در واقع قابل لمس باشه، همین موسیقی نیما تودی که ساخته بودی بود. یعنی من خودم اومدم گفتم که اماد یک آهنگی میخوام که حالا گفتم در واقع سه تا جا داره استفاده میشه، یعنی مثلا یه نسخه سوشال مدیا میخوام، یه قسمت در واقع واسه شروعشه و یه سری حالت آنتراک واسه وسطاش میخوام که بازه زمانیشو حدودا گفتم. و بعد گفتم چون در واقع تو اتمسفر سوشال مدیا و احتمالا اکتیو بودن توش هست و اینا، من در واقع این درخواستایی بود که به تو دادم و میخوای از اون ورش بگو که در واقع این اطلاعاتو گرفتی، بعد تو چیکار کردی که دقیقا این توضیحات دقیقا جاپای اون سناریویی که توضیح دادی در خصوص پروپوزال باشه.
دقیقا توی اون قسمتی که داستان رو مینویسم، یه سری اطلاعات از شما میگیرم که بر اساس این اطلاعات من الهام میگیرم، ایده میگیرم که من چه موسیقی بسازم. من نیما توده خب با هم صحبت کردیم، گفتی که درباره شبکه‌های اجتماعی و درباره موضوعاتی که موضوعات جامعه که به یه نحوی به شبکه‌های اجتماعی وصل میشن. من وقتی اینو شنیدم، از طرفی خب خوشبختانه قسمت‌های قبلی هم منتشر شده بود، بنابراین من این امکانم داشتم که به قسمت‌های قبلی هم گوش کنم و خود این به اندازه کافی محتوا من در اختیار داشتم، صداهای انتخاب کردم که بتونه اون حس خوبه رو منتقل کنه. و یه ایده من از قبل داشتم، اونم این که نیما تودی، خود اسم این تودیش واسه صبح از خواب پاشدم، صبح من پامیشم میرم میدوام، خب ساعت مثلا 6-7 اینا، یه روز صبح پاشدم ساعت 5 صبح بود و من کوچه‌مون پر گنجش که پر پرنده است، از صبح اول وقتی که میشه اینا شروع کنن آواز خوندن، اصلا کل کوچه رو این صدا برمی‌داره، خیلی تراوت بخش و زیبا این صدا. من این صدا رو با گوشیم ضبط کردم و اون صدا رو من آوردم توی موزیک پادکست نیما تودی ازش استفاده کردم. یعنی بک‌گراند موسیقی وقتی پخش میشه همون اول با صدای
گنجشگاه کوچه امادینه.
دقیقاً. و از اول تا آخر توی پس زمینه این صدا وجود داره و من وقتی این صدا اومد دیگه همه چیز تغییر کرد. دیگه یه حالت طلوع مانندی پیدا کرد موسیقی. یه حالتی که انگار مثلا همه چیز داره شروع میشه، یه روز نو داره شروع میشه و ما رو آماده میکنه برای اینکه پادکست نیما توده یا گوش کنیم.
مرسی و ممنون از توضیحاتت اماد. من که خودم در واقع تو این جریانی که با هم حالا یه بارم در واقع باز کار کرده بودیم با هم دیگه، یه مقدار فکر میکنم بحث اعتماد کردن به اون آهنگسازم هست. یعنی قاعدتا اون آدم یه سری چیزهایی هم تو ذهنش هست که نمیتونه همه رو به تصویر بکشه یا به متن بیاره بیرون و اینا دیگه، مقدار اعتماد کردنه هست. مثلا خود من روزی که درخواستش اصلا به تو دارم، هیچ وقت نگفتم صدای پرنده باشه، یا اگه بهم گفتی صدای پرنده میگفتم برو بابا، مگه مثلا اینجا ما چون طبیعت گردیم و فلان. ولی اون داستانی که روش پیاده شد و اینا خب خیلی سینک شد. یعنی فکر کنم یه قسمت زیادیش هم باید اعتماد بکنی به اون آهنگسازه که بخواد کار رو پیش ببره. من یه سوال پایانی دارم، اونم واسه یه دوستای آهنگسازی که این قسمت پادکست رو دارن میشنون، البته حالا احتمالا غیر آهنگساز هم دارن میشنون، ولی این داستانایی که تو توضیح دادی خب خیلی زمان بره، خیلی انرژی بره واقعا. فکر میکنی چند بار اتفاق بیافته آدم را میتونه به اون موفقیت برسونه یا به جایگاه خوبی برسونه؟ یک بار، دو بار، یا چند سال، یا چطوری میبینیش؟
ولی من خودم هنوز اول مسیرم خب، و فکر میکنم هنوز خیلی خیلی جا داره که حالا بخوام مثلا توصیه بکنم، چون آهنگسازای خیلی بهتر از من وجود دارن. ولی حالا بر اساس تجربیاتی که توی این چند مدت چند وقت چند مدت توی این چند وقت به دست آوردم، میتونم بگم که این یه مسیر خیلی طولانی و بلند مدته و باید بلند مدت بهش فکر کنیم. فکر نکنیم که خب حالا من یه دونه آهنگ ساختم دیگه تموم، من دیگه آهنگ سازم. نه، یه چیزیه که خیلی نیاز به کار داره، باید زمان بدیم بهش، اجازه بدیم که آدم ها ما رو بشناسن، بهمون اعتماد کنن، موسیقیمون پخته بشه. و یه مورد دیگه هم اینه که توی این مسیر باید خیلی مراقب باشیم که کجا پا میذاریم، مخصوصا با این وضعیتی که کشورمون داره، هر روز یه اتفاقی میفته. و این خب یه سری آدم ها هستن که دوست دارن روی ترندهای روز سوار بشن و از اون به نفع خودشون استفاده بکنن. خیلی مهمه که یه موزیسین یا هر نوع هنرمندی دید ژورنالیستی داشته باشه و بتونه تشخیص بده که تو چه موقعیتی چه واکنشی نشون بده، یعنی توی ترندهای روز خودشو گم نکنه. و یه وقت میبینی سر همین سواری گرفتن از ترندهای روز مسیر کاری خودشو خراب بکنه. خیلی مهمه که بدونیم چه موقعی چه واکنشی نشون بدیم.
مرسی از توضیحاتت اماد. یکی دیگه از اون چیزایی که در واقع روشن کردی واسم اینه که تکبعدی نباشه و یه کوچولو هم در واقع کنار این کارهایی که داره انجام میده، یعنی بعدهای مختلفی که توضیح دادی مثل مارکتینگ، مثل پرزنت کردن و اینا، بعد اون ژورنالیستیه که بدونه چه زمانی چی کار بکنه. حالا با توجه به اینکه هفته گذشته بود استاد شجریانم فوت کرده بود، میخوام بدونم که خودتو مثلا کار خاصی کردی واسه این اتفاق؟
من حقیقتش توی اون لحظه که خبر اومد من واکنش سریع نشون ندادم. یعنی همیشه وقتی همچین اتفاقای میفته نمیام سریع واکنش نشون بدم، سعی میکنم تحمل کنم، خودم رو نگه دارم، بذارم این مدت زمان بگذره ببینم وضعیت چطوریه که
خودشو پیدا کنه.
دقیقاً واکنش ناپخته‌ای نشون ندم. بعد که احساس کردم زمانشه که به هر حال منم به عنوان یه موزیسین، به هر حال استاد شجریان به گردن همه ما حق داره و منم به هر حال باید توی این مسیر هم دردی کنم با مردم، اومدم یه داستان شخصی در این زمینه گذاشتم. من خب تو خانواده بزرگ شدم، پدرم از بچگی موسیقی سنتی کار می‌کرد، هرچند من خودم اصلا سمت موسیقی ایرانی نرفتم، ولی پدرم همیشه موسیقی سنتی کار میکرده، ستار و سنتور میزنه، آواز میخونه و خب همیشه با ذوق و شوق از دوران دانشجویش توی دانشگاه هنر اصفهان تعریف میکنه برامون. یکی از دیدارهایی که پدرم با استاد داشت مال زمانی بود که استاد شجریان میره به دانشگاه هنر اصفهان و اونجا سر میزنه بهشون. و من همین داستانم همین شکلی که واسه شما تعریف کردم به همراه عکسایی که پدرم از اون دوران داشت گذاشتم، چون اگه میدونید پدر من نبود و این از بچگی من توی خانواده‌ای که حالا موسیقی توش بزرگ نمی‌شدم، شاید اصلا سمت موسیقی نمی‌رفتم و این به هر حال بخش بزرگی از این تأثیر رو استاد شجریان روی پدر من گذاشته بود. من همین داستان رو به همین شکلی که گفتم توی یه پست نوشتم و گذاشتم، یعنی کاملا جنبه شخصیش برام مهم بود.
چه آهنگی تقریبا شنونده‌هامون می‌کنی؟
خب بذار من یه آهنگی معرفی بکنم که یه تأثیر خیلی خوبی روم داشت. خب الان من داستان استاد شجریانی که گفتم که من با موسیقی ایرانی خیلی ارتباط نمیگیرم، ولی یه نقطه‌ای بود که این مسیر برای من عوض شد. اونم 2 یا 3 سال پیش بود که من یه کنسرت رفتم توی تالار وحدت و اونجا قطعه نینوای استاد حسین علیزاده زنده اجرا شد و من بعد از شنیدن اون قطعه کلن اصلا همه چی عوض شد برام.
این آهنگی که معرفی کردی و یه ذره شو واسمون بخونی.
خب یه قسمتش رو اینجوری میرم. دن در در 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 دن در در
اگه این گپ زدنمون براتون جذاب بوده و فکر میکنین میتونه برای دوستاتون هم کاربردی باشه، این قسمت رو براشون بفرستید.